لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
خلاصه از روی پرچین سالهای دراز، پشت پنجره کوچک خوب چشم چرانی کردم. وقتی هم او با تب و تابی رقت انگیز، ناز و نوازش های شهوت انگیز، با آن نوک پستان زیبا وران گندش مرا برای اجرای وظیفه شبانم آماده می کرد، هنوز با دلسردی در پی بویدن نیمفت بودم و همچنان در میان بوته‌های پوسیده تاریک جوانی را شکار می کردم. راستش نمی توانم بگویم زن بیچارم چقدر مهربان و مؤدب بود. هنگام صبحانه در آن آشپزخانه روشن افسردگی آور با آن نور کرومی رنگش و تقویم هاردور و شرکا و گوشه گیرا و خلوتگه دلنشین صبحانه خوری، شبیهان قهوه خانه‌ای که شارلوت و همبرت زمان دانشجویی زیر گوشه هم پچ می کردند، شارلوت با روبدو شامر قرمزش می نشست و آرنجش را روی میز پلاستیکی می گذاشت و مشتش را عصای گونش می کرد و با مهربانی تحمل ناپذیری به من خیره می شد تا ژامبون و تخم مرغم را بخورم. حتی اگر صورت همبرت از دردهای عصبی کج می شد، این چهره به چشم او از نظر زیبایی و جان بخشی با پرتوهای خورشید و سایه های برگ هایی که روی یخچال سفید می لرزیدند رقابت می کرد. رنج واقعی من برای او سکوت عشق می نمود. درآمد کم من که به درآمد حتی کمتر او اضافه شده بود، به نظر او پول هنگفتی بود. نه به این دلیل که جمع این دو درآمد می توانست برای خانواده طبقه متوسط کافی باشد، بلکه به این دلیل که پول من پیش چشم او متأثر از نیروی سحرآمیز مردانگیم می درخشید و او این حساب مشترک را مثل یکی از آن بولوارهای جنوبی می دید که در میانه روز در یک سویش سایه یک پارچه است و در سوی دیگرش پرتوهای ملایم خورشید می درخشند و تا پایان چشمنداز، تا جایی که کوههای صورتی نمایان می شوند ادامه دارد. تا پنجاهمین روز زندگی زناشویی من، شارلوت به اندازه سالها کار کرد. زن بیچاره خودش را به کارهایی مشغول می کرد که مدتها پیش کنارشان گذاشته بود یا هرگز با آنها چندان علاقه ای نداشت. گویی ازدواجم با مادر کودکی که عاشقش بودم به او این توان را داده بود که برای تمدید آهنگ پروستی جوانی از دست رفتش را با اجازه من بازیابد. با شور و شوق عروس‌های جوان قدیم شروع کرد خانه را برق بیندازد. از آنجا که روزهای پی در پی روی صندلی‌ام نشسته و نقشه مسیر رفت و آمد لولیتا را در خانه به دقت در ذهنم کشیده بودم، هر سوراخ سنبه این خانه را خوب می شناختم و با آن رابطه احساسی دراز مدتی برقرار کرده بودم. با همه زشتی ها و کثیفی هایش، و حالا احساس می کردم موجودی فلک زدم که قوس کرده و باید با بیمیلی حوز رنگ های نخودی، اخرایی، خردلی، خرمایی و خزه‌ای را که شارلوت می خواست به این خانه بدهد تاب آورم. خدا را شکر که تا آنجا پیش نرفت، اما بخش بزرگی از انرژیش را با نمایش دائمی خنده و اخم، شکوه و شک، خرج شستن پنجره پوش ها، برغنداختن کرکره های ونیزی، خرید پرده و کرکره های نو، برگرداندن آنها و عوض کردنشان با چیزهای دیگر و از این نمونه کارها کرد. روی پارچه های چیت و قلمکار کار کرد و رنگ مبل را عوض کرد. آن مبل مقدسی که یک بار روی آن با جنب و جوش های آهسته حبابی از بهشت در درونم ترکید. مبل من را جا به جا کرد و از نو آراست. وقتی فهمید در رساله یک خانه اجازه جدا کردن میزهای اصلی از چراغهای روی آنها را دارد، احساس خوشحالی کرد. با این عبارت که مؤلف خانه خودت توی. نفرتی از صندلی‌های خمشو و میزهای چرخان در او ایجاد شد. معتقد بود که اتاقی پر از پنجره‌های بزرگ و قاب چوبی دور پنجره نمونه ای از اتاق مردانه است و اتاقی با پنجره‌های روشن‌تر و کارهای چوبی ظریف اتاقی زنانه. رمانی که موقع ورودم به این خانه می‌خواند با مجله‌های تصویردار و راهنمای تزئین خانه جایگزین شده بود. از کارخانه‌ای در شماره 4640 بولوار روزولت در شهر فیلادلفیا برای تخت دو نفرمان خوشخوابی با 312 فنر سفارش داد. گرچه آن قدیمی هم انعطاف پذیری خوبی داشت و به نظر برای هر گونه استفاده خوب و با دوام بود. شارلوت هم مثل شوهر مرحومش از ایالت‌های غرب بود و آنقدر در رمزدیل آرام نگین این ایالت شرقی زندگی نکرده بود که همه مردم خوب را بشناسد. فقط تا اندازه دندان پزشک زنده دلی را که در کاخ کهنه‌ای پشت خانه ما زندگی می کرد می شناخت. در یکی از گرد همایی های کلیسا هم با زن پر افاده مواد فروشی که سر خیابان ما خانه قدیمی سفید و ترسناکی داشت آشنا شده بود. گهگاهی هم با پیر دختر روبرویی دیداری داشت. اما گذشته از آنهایی که شارلوت بهشان سر می زد یا در گرد همایی های توی حیات می دید یا با آنها گفتگوی تلفنی داشت، عاقل زنهای نجیب زاده و یا خانمهای مشکل پسند مثل خانم بلیو، خانم شریدان، خانم مکریستال، خانم نایت و دیگران به ندرت به شارلوت توجهی نشان می دادند. یا به او به ندرت تلفن می کردند. بیشک تنها زوجهایی که شارلوت با آنها رابطه ای واقعا صمیمانه داشت به دور از هر گونه بدگمانی یا آینده سنجی خانم و آقای فارلو بودند که درست پیش از عروسی ما از سفری تجاری به شیلی برگشتند و با خانواده های چتفیلد، مکو و چند نفر دیگر، البته نه خانم مواد فروش و از او مغرورتر خانم تالبوت، به عروسی ما آمدند. جان فارلو مردی بود میان سال و ساکت، ورزشکاری جدی و تاجری کاملا موفق که در 4 مایلی رمزدیل در شهر پارکینگتون لوازم ورزشی می فروخت. همان کسی که برای هفت‌تیرم فشن گرفت و در بعد از ظهر یک شنبهی ضمن قدم زدن در جنگل طرز کار با آن را به من یاد داد. همان کسی که خودش را با لبخندی وکیل پار وقت می نامید و بعضی از کارهای قانونی شارلوت را هم انجام داده بود. جین، زن نسبتاً جوانش که خاله‌زاده یا عموزاده‌اش هم بود، دختری بود لنگ دراز با عینک رنگارنگ و 2 تا سگ باکسر، 2 پستان نکتیز و دهان گشاد قرمز. جین تصویرهایی از طبیعت و چهره می کشید. خیلی خوب به خاطر می آورم که در یکی از جمعهای مشروب خوری چه تعریفی از پورتری خواهرزادش رازلین هانک کوچولو کردم. دختری خوش آب و رنگ با لباس پیش آهنگی، کلاه فاستونی سبز، کمربند بافته ای از همان رنگ و موهای فر زیبایی که به شانه هایش می رسید. جان پیپش را از دهانش درآورد و گفت: حیف که دولیتای من و روزالین در مدرسه با هم ناسازگاری می کردن. اما امیدوار بود که وقتی از اردوی تابستانی برگشتند با هم مهربانتر باشند. از مدرسه حرف زدیم. خوبی هایی دارد و بدی هایی. سپس جان گفت: البته خیلی از کارگرهای ساختمانی اینجا ایتالیایی هستند. اما این را هم بگویم که هنوز. جین حرفش را قطع کرد و گفت: خدا کند که دالی و روزالین تابستان را با هم باشند. ناگهان لورا پیش نظرم تجسم کردم که از اردو بر می گردد. پوستی قهوه‌ای، گرم، خسته، منگ و ناراحت. نزدیک بود از فشار هیجان و تمام شدن صبرم به گریه بیفتم.